بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته پیرامون حقوق برادر به بیان این آیه شریفه انما المؤمنون اخوه اشاره داشتیم و استظهاری از آیات ذکر کردیم که به نظر می رسد مسئله اخوت ایمانی یک امر مجعول و قراردادی نیست. در واقع همان گونه که شأن رسول الله صلی الله علیه و آله هست که آن ذخایر گرانبهای درونی انسانها و خفته در وجود انسانها رو بیدار می کند، در همه امور و فطریات رو، فطریاتی که در سایه کفر و جهالتها خمود و خموش مانده است، اینها رو بیدار می کند. این عواطف ارزشمند انسانی هم که در سایه عداوت‌ها، دشمنی‌ها، تضاد منافع با یکدیگر به وجود آمده، اون عواطف رو تحت شعاع قرار داده است، با آمدن اسلام و رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله این عواطف نهفته هم بیدار می شود و به طبع اون تضادی که میان انسانها بود و باعث شده بود که اون عواطف تحت شعاع قرار بگیرد، اون تضاد از میان برداشته میشه. کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه انجام دادن یک حرکت، به اصطلاح امروز یک حرکت نمادین بود، یک کار سمبولیک بود که مسئله مؤاخات و برادری میان مسلمان ها در واقع تنبه دادن و توجه دادن اونها به همان عواطف فیما بین انسان ها بود، چیزی که تمام مابهل امتیاز انسان با سایر مخلوقات و موجودات است. اگر شنوندگان محترم توجه بفرمایند، مسئله غرایز انسان و حیوان در تمامی شؤون با یکدیگر اشتراک دارد. اون عواطف انسانی نسبت به فرزند، نسبت به پدر و مادر، نسبت به دیگران که به اصطلاح وابستگان به اونهاست، این مشترکه. غریزه خشم و شهوت میان انسان و حیوان مشترک است. حتی حب اولاد و حب پدر و مادر یک مسئله مشترک است. اما چیزی که انسان رو از سایر حیوانات ممتاز می کند قصه دگر دوستی است. نسبت به یک دیگر علاقمند بودن، انسانی نسبت به انسان دیگر احساس عاطفه و علاقه کند و مسئولیت نتیجتاً. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله با این حرکت در مدینه خواستن این عواطف خفته بیدار شود، همان گونه که برادران و خواهران صلبی که از یک اصل و ریشه و رحم هستند ممکن است گاهی با هم تضاد پیدا کنند و این تضاد گاهی اونچنان به عداوت و دشمنی منتهی می شود که تمام عواطف و رحمیت فراموش می شود، همه عواطف به دست نسیان سپرده می شود و گویی که اینها هرگز یکدیگر رو به عنوان خواهر و برادر یا دو برادر نمی شناختند. میان انسان ها یک چنین اتفاقی افتاده که اینجور از یکدیگر دور شدن. اما وقتی خواهر و برادر صلبی منافع و تضاد مشترک رو احساس می کنند و با هم احساس اخوت و نزدیکی و عواطف و رحمیت میکنن، دیگران نیز باید چنین باشند. و این کاری بود که رسول الله صلی الله علیه و آله با آمدن به مدینه انجام دادند. و میان مسلمان ها این عقد اخوت و عقد معاخات رو برقرار ساختند. در همون یکی در همون سال ورود حضرت به مدینه بود که میان هر یک از مهاجر و انصار پیوند برادری برقرار کردند. و خود نیز با امیر المؤمنین سلام الله علیه علی ابن ابی طالب پیوند برادری برقرار نمودند. و بعد اونچنان این روابط تعمیق پیدا کرد، اونچنان این روابط مستحکم شد که افراد یکدیگر را در اموال خود شریک می دانستند. گاهی دیگری رو بر خود ترجیح می دادند، که قرآن گاهی در مورد داستان خدمات انصار به مهاجرین این تعبیر رو دارد که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو به خود ترجیح می دادن با اینکه خود نیازمند بودند. و نمونه بسیار زیبای اون که از شاهکارهای احیاء عواطف انسانی است به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله، قصه است که در یکی از غزوات رخ داد که نوشتن مورخین مجروحی که در اثر جراحات دشمن از پای در آمده بود و آب طلب می کرد، یکی از مسلمان ها آبی را آورد برای سیراب کردن او. وقتی به او رسید دید با دست اشاره به نقطه دیگه می کنه، گویی صدای استغاثه برادر مؤمنش رو شنیده بود که او هم آب می خواهد و برای او اشاره می کند که آب رو برای او ببر. به دومی که می رسد می بیند او هم انگشت اشاره به سمت دیگری دارد. به سومی که می رسد می بیند او از دنیا رفته. بر می گرد سراغ دومی می بیند او هم از دنیا رفته است. میاد سراغ اولی می بیند او هم به شهادت رسیده. این مقدم داشتن دیگری بر خود یک نکته است که در تاریخ قبل از اسلام کمتر دیده می شود. این همون معنا و مصداق آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم است. و این نبود چیزی که این عواطف رو رسول اکرم، این عواطف ارزشمند انسانی که در همه انسانها وجود دارد، منتها گاهی پرده های عناد و لجاج و کفر و دشمنی و بغض و عداوت این عواطف رو میمیراند و نابود میکند. و پیغمبر برای احیاء این ملکات انسانی مأمور شده است. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا سر بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله احیاء مکرمت های اخلاقی است. و جالب این است که خود رمز اخوت امیر المؤمنین سلام الله علیه با پیامبر هم در همین نکته مستتر است. و اون روایت معروفی که در مورد دستگیری امیر المؤمنین سلام الله علیه در رکوع نماز از یک فقیری، یک نیازمندی که دست نیاز دراز کرد در مسجد و کسی او رو پاسخ نگفت، این روایت منتها علیه سندش ابوذر رضوان الله تبارک و تعالی علیه است. او میگوید من در مسجد پیغمبر نشسته بودم، فقیری آمد از مردم مطالبه کرد، کسی به او چیزی نداد تا اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که در حال نماز و در رکوع نماز بود، اشار علیه به خنسر هلیومنا، انگشت دست راست رو به سمت او دراز کرد و او انگشتری از دست علی برگرفت و به بیرون رفت. و کان ذالک به مرعا من النبی، در روایت آمده که این اتفاق در حضور پیامبر علیه السلام رخ داد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله این منظره را دیدند، ابوذر میگوید دست به دعا برداشتند، فرمودند خدایا به پیشگاه الهی عرضه داشتند پروردگارا، برادرم موسی رو وقتی مأموریت دادی از تو خواهش ها و هوایجی رو درخواست کرد، که یکی از اون خواهش ها این بود که برادرش هارون رو یار و یاور او قرار بدی و من هم پروردگارا پیامبر خاتم تو و بنده تو از تو میخواهم که همانند موسی برادرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو یار و یاور من قرار بدی. و که این اشاره داره به مسئله اخوت امیر المؤمنین و سر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب رو به عنوان برادری برمیگزیند، نزدیکی به تمام معنای امیر المؤمنین علیه السلام در خلق و خو و اون ملکات اخلاقی است با رسول الله صلی الله علیه و آله و اون رأفت و رحمت و اون لطافت روحی امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که او رو شایسته اخوت با رسول الله صلی الله علیه و آله قرار داده. وقت ابوذر میگوید که قسم به خدا مستتم دعاءه حتی نزل جبرئیل به هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. ولی شما بعد از ذات ذوالجلال الهی و پیامبرش کسانی هستند، مؤمنینی هستند که اقامه نماز می کنند و در رکوع نماز زکات می دهند. یعنی بیان می کند که کسی که لیاقت و شایستگی ولایت دارد اون روح لطیفی است که حتی در رکوع نماز نیز تحمل شنیدن استغاثه مؤمنی را ندارد که نماز را به پایان ببرد و به یاری او برخیزد. این شخص لیاقت پیدا می کند با این ملکات که به مقام اخوت رسول الله و ولایت بر مؤمنین دست بیابد. بنابراین از مجموعه اونچه که در بحث امروز و روز قبل مطرح شد این نتیجه رو میگیریم که موضوع اخوت و برادری و عقد مؤاخات در اسلام یک امری است که ناظر به احیاء همان عواطف و ملکات طبیعی انسانی است که با آمدن اسلام به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله و در سایه نور ایمان احیاء و زنده شده است. ادامه سخن در بحث بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.